ساعت 19 ایران، صدای رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند. امروز شنبه 14 اردیبهشت ماه سال 1398 هجری شمسی برابر با 4 ماه می سال 2019 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزدتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم. مکتوب سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. اسرائیل میگوید شبه نظامیان فلسطینی روز شنبه 90 راکت از نوار غزه به سمت جنوب اسرائیل پرتاب کردند. نظامیان اسرائیلی نیز در پاسخ به این حمله به حمله هوایی و شلیک آتشبار توپخانه‌ای دست دادند. وزارت بهداشت غزه میگوید در جریان حملات اسرائیل یک مرد 22 ساله فلسطینی کشته شده و 6 تن نیز زخمی شدند. اسرائیل میگوید که موفق شده به وسیله یک گنبد آهنین راکت‌های فلسطینی را دفع کند. تنش‌های صبح امروز میان اسرائیل و فلسطین در حالی رخ می‌دهد که در حال حاضر مقام‌های از حماس برای انعقاد یک آتش‌بس طولانی مدت در مصر به سر می‌برند. خبرگزاری آسوشیتد پرس علت بروز تنش‌های اخیر را انتقاد حماس از اجرایی نشدن قرارداد آتش‌بس منعقده در ماه گذشته عنوان کرده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری میگوید در شرایط جدید اقتصادی ممکن است دولت به سمت سهمیه بندی و کوپنی کردن کالاها پیش برود. به گفته آقای جهانگیری برای محقق کردن این امر دولت باید خود وارد فعالیت‌های اقتصادی شده و واردات کالا را بر عهده بگیرد. در حال حاضر تولید و واردات بخشی از کالاهای مصرفی در ایران به وسیله بخش خصوصی و بدون دخالت دولت انجام می شود. به گفته معاون اول رئیس جمهوری دولت راهکار دیگری نیز دارد و آن آزاد کردن اقتصاد و پرداخت نقدی یارانهای پنهان به مردم است. در سالهای جنگ میان ایران و عراق و تا چندین سال پس از آن کالاهای اساسی نظیر قند و شکر و روغن از طریق کوپن در اختیار مردم قرار می گرفت. خبرگزاری های ایران به نقل از یک مقام آگاه شرکت ملی نفت گزارش دادند تا پایان سال جاری شمسی وزارت نفت ایران در عراق یک دفتر نمایندگی افتتاح خواهد کرد. علیرضا دسپولی مدیر پشتیبانی ساخت و تأمین کالای شرکت ملی نفت میگوید این تصمیم در حاشیه نمایشگاه بین المللی نفت در تهران توسط مدیران وزارت نفت عراق و شرکت ملی نفت ایران گرفته شده است. قرار است این دفتر مقدمات همکاری‌ها میان شرکت‌های ایرانی با بخش خصوصی عراق را مهیا کند. همچنین شرکت‌های ایرانی مورد تایید وزارت نفت ایران می‌توانند در پروژه‌های وزارت نفت عراق حضور یابند. به گفته علیرضا دسپولی ایران از 3 پیش به دنبال اجرای کردن این هدف بوده است. طوفان فنی که یکی از شدیدترین طوفان‌های چند دهه اخیر در جنوب آسیا محسوب می‌شود، صبح شنبه پس از به بار آوردن خسارات بسیار و برجای گذاشتن شماری کشته در هند، به بنگلادش رسید. طوفان فنی روز جمعه ایالت شرقی اودیشا در هند را با سرعت 200 کیلومتر در ساعت در هم نوردید. به گفته یه رسانه‌های محلی در جریان این طوفان 9 تن جان خود را از دست دادند. با این حال مقام‌های رسمی مرگ 3 تن را تایید کردند. در جریان این طوفان در هند بیش از 1,200,000 نفر مجبور به ترک منازل خود شدند. طوفان فنی در روز شنبه در بنگلادش منجر به تعطیلی بنادر این کشور شد. و سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت میگوید حسین فریدون برادر حسن روحانی به زندان محکوم شده است. حمیدرضا حسینی 14 اردیبهشت گفته است که حسین فریدون در ارتباط با برخی اتهامات مطرحه تبرئه و در ارتباط با برخی اتهامات دیگر به حبس محکوم شده است. او تاکید کرده که حکم صادر قطعی نیست و در نتیجه او نمیتواند جزئیاتش را اعلام کند. این حکم بدوی دادگاه هنوز ابلاغ نشده و آقای فریدون میتواند به آن اعتراض کند.
نوشین سید حسینی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. اعلام محدودیت های تازه بر فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده.
یک مورد درباره راکتور آب سنگین هستش، راکتور عراق هستش، که برای اینکه اون راکتور کار بکنه احتیاج به کارخونه داشت که آب سنگین تولید بکنه.
تنزل مبادلات تجاری بین جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا.
عمده این وضعیتی که به وجود آمده ناشی از فروریزی کامل صادرات نفتی ایران به اتحادیه اروپا.
تجمع خانواده‌های بازداشت شدگان اعتراضات روز بین المللی کارگر در برابر زندان اوین، همزمان بیشتر بودن بازداشتی‌های اعتراضات روز معلم در جمهوری اسلامی. صدور حکم زندان برای برادر رئیس جمهوری اسلامی. صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا می‌شنوید. دولت ایالات متحده با تأکید بر ادامه سیاست فشار حداکثری بر رژیم جمهوری اسلامی چند محدودیت جدید بر فعالیت‌های هسته‌ای وضع کرده و از بین 5 معافیت قبلی برای همکاری هسته‌ای با تهران به 2 معافیت پایان داده است. طبق محدودیت‌های جدیدی که آمریکا بر فعالیت‌های هسته‌ای تهران وضع کرده، هر گونه همکاری برای گسترش نیروگاه بوشهر می‌تواند قابل تحریم باشد و از میان 5 معافیت قبلی نیز 2 مورد به طور کامل لغو شده و 3 مورد دیگر برای دوره‌ای کوتاه‌تر از گذشته تمدید شده است. جزئیات بیشتر از کامبیز غفوری.
دولت آمریکا روز جمعه با تأکید بر ادامه سیاست فشار حداکثری بر حکومت ایران چند محدودیت جدید بر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی وضع کرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که از بین معافیت‌های پیشین برای همکاری هسته‌ای با ایران به 2 معافیت خاتمه داده می‌شود. محدودیت‌های جدید از روز شنبه 14 اردیبهشت اجرایی می‌شوند. 2 معافیت لغو شده شامل انتقال آب سنگین مازاد به خارج از ایران و مبادله اورانیوم غنی شده با اورانیوم طبیعی یا همان کیک زرد است. مهران مصطفوی، استاد فیزیک و کارشناس مسائل هسته‌ای ایران در پاریس، در مورد نخستین محدودیت چنین میگوید:
یک مورد درباره راکتور آب سنگین هستش، راکتور عراق هستش، که برای اینکه اون راکتور کار بکنه احتیاج به کارخونه داشت که آب سنگین تولید بکنه و ایران هر سال حدود 20 تن 30 تن آب سنگین میتوانست در اون کارخانه تولید بکنه، ولی اون آب سنگین با اون حجم به تنها کاری که میومد این بود که نیاز راکتور آب سنگین عراق رو تامین کنه. راکتور آب سنگین عراق دیگه وجود نداره، برای اینکه طبق برجام اون راکتور رو در قلبش سیمان ریختن و کنار گذاشتن و در برجام قول داده شده بود که ایران یک راکتور جدیدی رو با همکاری از جمله امریکا بسازه که بتونن ازش استفاده کنن، ولی راکتوری باشه که در اون میزان تولید پلوتونیوم بسیار کم باشه که ازش نشه برای تولید بمب پلوتونیومی استفاده کرد. خب حالا یک چنین راکتوری وجود نداره. ایران یک کارخونه تولید آب سنگین داره که کار میکنه. بنا بود این آب سنگین رو میزانی تا حدود 130 متر کوب در ایران نگه داشته بشه و بقیهش به فروش بره و از این میزان بالاتر نره. الان ایران نمیدونه با این آب سنگین چه کار باید بکنه.
ایران اکنون کارخانه‌ای دارد که با سرمایه گذاری قابل توجهی ایجاد شده تا از طریق الکترولیز آب سنگین تولید کند. کارشناسان میگویند این کارخانه میتواند بیش از 20 تن آب سنگین در سال تولید کند، اما ایران مصرفی برای آن ندارد. نیازهای علمی و پزشکی به آب سنگین نیز بسیار کمتر از این میزان تولید است. مهران مصطفوی معتقد است که عدم خرید آب سنگین ایران با برجام مغایرت ندارد، زیرا در برجام تصریح نشده که آب سنگین ایران باید خریداری شود. با این حال او میگوید چنین امری میتواند خلاف روح برجام قلمداد شود. معافیت دومی که لغو شده شامل مبادله اورانیوم غنی شده با اورانیوم طبیعی یا کرک زرد بین ایران و دیگر کشورهاست. مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای ایران، درباره این معافیت چنین میگوید:
تبادل اورانیوم غنی شده توسط ایران تا 3%، 3.6% با کیک زرد. میدونیم که ایران اورانیوم و معادن اورانیوم خوب نداره، قابل استفاده نیستن. پس ایران باید اورانیوم رو وارد بکنه تا بتونه اون رو غنی بکنه. حال آقای ترامپ گفته که ایران دیگه نمیتواند اورانیوم رو که حق داشت تا 300 کیلوگرم در ایران غنی بکنه با اورانیوم غنی نشده تبادل کنه. این کار با روسیه و با قزاقستان صورت میگرفت. در این زمینه معلوم نیستش که روسیه زیر بار برود و قبول بکنه تحریم آمریکا رو. مسلما روسها منفعت اقتصادی دارن، برای اینکه برای روسها فروش کیک زرد به ایران و وارد کردن اورانیوم غنی شده به قیمت نازل اشکالی به وجود نمیاره.
نخستین مقامی که به اعمال محدودیت‌های تازه آمریکا بر صنایع هسته‌ای ایران واکنش نشان داد، حشمت الله فلاحت پیشه بود. او که رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است، گفت که ایران باید وارد فاز مذاکره با اعضای آژانس و برجام برای تولید سوخت 20% شود. همچنین علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، گفت که ایران طبق برجام میتواند آب سنگین تولید کند و طبق این توافق خلافی مرتکب نشده است. او افزود: پس ما کار غنی سازی را انجام میدهیم، میخواهید بخرید یا نخرید. بیانیه وزارت خارجه آمریکا میگوید که دولت ایالات متحده به فشارهای خود بر رهبران ایران ادامه خواهد داد تا زمانی که آنان به رفتارهایی که این بیانیه مخرب خوانده است پایان دهند، به حقوق مردمشان احترام بگذارند و به میز مذاکره بازگردند. روز سوم اردیبهشت، برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در خصوص آمادگی کشورش برای رسیدن به یک توافق بهتر و جدید با تهران سخن گفته بود. در پاسخ محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت که آمریکا مذاکره کننده معتبری نیست.
کامبیز غفوری از رادیو فردا گزارش میداد برای تحلیل محدودیت‌های وضع شده گفتگو میکنیم با رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در گلاسکو. آقای تغییزاده، محدودیت هایی که ایالات متحده بر فعالیت های هسته‌ای در ایران وضع کرده اصولا چه ضمانت اجرایی میتونه داشته باشه؟
شاید در کلیات خیر شبیه تحریم هایی نیست که علیه نفت ایران اعمال شده، برای اینکه خریدارها مشخص هستند و اونها معاملاتی رو با آمریکا دارند و اگر از ایران نفت خریداری بکنن میتونن مشمول جریمه های نقدی بشن. ولی در بعضی از زمینه های فعالیت اتمی، شرکت هایی که یا محصولاتی با منفعت دوگانه رو خریداری میکنن یا تولید میکنن، در بازار آمریکا حضور دارن و یا در بانک های سرمایه دارن که میتونن با آمریکایی ها معامله و مبادله کالا بکنن و اینها این نگرانی رو خواهند داشت که اگر مشمول تحریم های آمریکا قرار بگیرن جریمه علیه اونها وضع بشه. ضمانت اجرایی به قدرت ضمانت های نفتی نیست، ولی به هر حال تهدیدهایی است که به نظر میرسه جمهوری اسلامی باید نسبت به اونها نگران باشه. آمریکا به دنبال قطع کردن همه منابعی است که ایران میتونه به نوعی به طرف غنی‌سازی با غلظت بالا حرکت بکنه. در حقیقت با اعمال تحریم های تازه باید انتظار داشته باشیم، اگر دیروز مسئولین جمهوری اسلامی اعلام کردن، دیروز فرضی رو میگم، چند هفته قبل، ممکن است به علت مشکلات مالی راکتور اتمی بوشهر تعطیل بشه، امروز باید در انتظار تعطیلی مثلا غنی سازی در نطنز باشیم، برای اینکه کیک زرد کافی در اختیار جمهوری اسلامی نخواهد بود، و یا خاموش شدن چراغ‌های کارخانه تولید آب سنگین، برای اینکه عمان مجاز به دریافت اضافه تولید کارخانه آب سنگین عراق نیست و ایران خریداری برای این کالا نداره و اون خریدارها اگر تخلف بکنن از تحریم آمریکا ممکن است که مشمول تنبیهات مالی اون کشور بشن. وضعیت بسیار دشواری برای ادامه فعالیت‌های اتمی حتی مجاز ایران پیش خواهد اومد.
آقای تقی‌زاده، 5 معافیت وجود داشته، خب 2 تاش لغو شده، اون 3 موردی که تمدید شده در اون موارد چه میشه گفت؟
در اون مواردی که معافیت‌ها تمدید شده، باز هم ضریب زمانی اون تغییر کرده. یعنی اگر در گذشته 6 ماه روسیه مجاز بود به ایران سوخت اتمی تحویل بده، ممکن است که این به 3 ماه تقلیل پیدا کرده باشه، یا اگر انگلیس ها به جای آمریکایی ها در گروه سگانه طراحی فردو قرار گرفتند، در طراحی راکتور آب سنگین عراق قرار گرفتند، حالا زمان همکاری اونها به 45 روز تقلیل پیدا کرده و اونها واقعا نمیدونن آیا ادامه همکاری در مورد حتی سایت های مجاز مثل راکتور بوشهر که هر 6 ماه باید سوخت اون عوض بشه، 1/3 سوخت اون باید عوض بشه، یا در فردو که باید تحقیقات برای جداسازی ایزوتوپ های غیر رادیواکتیو صورت بگیره و یا راکتور عراق که کوره تازه‌ای داشته باشه، آینده فعالیت کشورهای خارجی به چه صورتی خواهد بود، برای اینکه ایران واقعا برای ادامه فعالیت‌های اتمی نیازمند همکاری با کشورهای خارجی است.
ایالات متحده آقای تقی‌زاده این محدودیت‌های وضع شده رو همین 2 مورد که از معافیت‌های قبلی که لغو شدن در راستای سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی خوانده، فکر میکنین تا چه حد کمک میتونه بکنه، چقدر کارساز میتونه باشه به این سیاست؟
من صدای شما رو یک لحظه نشنیدم، ولی اجازه بدید توضیح بدم که 2 نظر وجود داره، یکی اعمال حداکثر فشار علیه جمهوری اسلامی برای تغییر دادن برنامه‌های اتمی و معالان برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی، و یک نگاه دیگه این است که این نگاه رو سناتورهای آمریکایی خواستار بودن. همین هفته گذشته 6 سناتور آمریکایی نامه‌ای نوشتن به وزارت خارجه آمریکا و خواستار اعمال فشارهای حد اکثری برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی شدن، و حتی پرسیدن که اگر واقعا حد اکثر فشار معنیش حد اکثر فشار هست، بایستی که حد اکثر فشار علیه تمام برنامه های و فعالیت های اتمی ایران اعمال بشه. در ردیف اینها آقای تد کروز بود که زمانی نامزد ریاست جمهوری شده بود، و همینطور مارکو روبیو و یکی از سناتورهای مشهور ضد جمهوری اسلامی به اسم آقای تام کاتن. نگاه دیگری که وجود داره میگه که اگر فشارها رو علیه جمهوری اسلامی زیاد بکنید، جمهوری اسلامی ممکن است که از معاهده برجام خارج بشه، حتی از معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی خارج بشه، که اروپایی ها به نوعی طرفدار این نگاه هستند و میگن در حال حاضر ما بازرس‌هایی در تهران و بقیه نقاط ایران داریم یا آژانس داره و میتونه نظارتی بر فعالیت‌های اتمی ایران داشته باشه، ولی با اعمال فشارهای حداکثری ممکن است جمهوری اسلامی از این معاهدات خارج بشه، که البته خروج از هر کدوم از این پیمان‌ها، همه می‌دونیم جمهوری اسلامی بهتر از هر جای دیگری که هزینه‌های اون برای دولت ایران، برای نظام حاکم بر ایران بسیار بسیار سنگین خواهد بود.
از اون طرف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز گفته ایران به غنی‌سازی اورانیوم ادامه خواهد داد، این چه پیامدی رو میتونه داشته باشه آقای تقی‌زاده؟
این اولین واکنش نسبت به اتفاقاتی که دیشب افتاده و امروز منعکس شده. در حقیقت اونچه که آمریکا دیشب به عنوان یک بیانیه مختصر صادر کرد و این رو اعلام کرد، موزیکیش که صداش رو بعداً بلندتر خواهیم شنید. همین چند ساعت قبل از آقای لاریجانی، آقای روحانی طی بیانات مفصلی در مراسمی که به عنوان همایش 100 سال تربیت معلم در ایران برگزار شده بود، دقیقاً گفته بود که ادعی هستند که میگن دولت ایران برای توافق برجام تضمین نگرفت. این متن گفته های آقای روحانی است، برای برجام تضمین نگرفت، در حالی که ما بزرگترین تضمین تاریخی را گرفتیم، نه از 6 کشور بلکه از همه دنیا. و 2 ساعت بعد از انتشار این در سایت مهر و بقیه خبرگزاری های ایران، کلن سخنان آقای روحانی رو از این سایت برداشتن، برای اینکه واقعا اونها تصور نمی کردن که آمریکا مبادلت به اعمال تحریم ها و یا کاهش زمان لغو تحریم ها در مورد سایت های مثل بوشهر یا فردو بکنه. این تصور واقعا در ذهن اونها نمی گنجید. این اقدام بسیار جدی است که عکس العمل یقینا تند جمهوری اسلامی رو به دنبال خواهد داشت، و بزرگتر از عکس العمل مسئولین جمهوری اسلامی سیاست‌گذاری هایی است که در ارتباط با برنامه‌های اتمی حالا باید جمهوری اسلامی در موردش تجدید نظر بکنه.
سپاسگزاریم. رضا تقی‌زاده بود، کارشناس روابط بین الملل در گلاسگوی اسکاتلند، و ما بشنویم نظرات شما شنوندگان را.
آقای خامنه‌ای، جدن شما مردم حالو فکر کردین؟ شما آقای ظریف رو میفرستی که بره اونجا چراغ سبز رو نشون بده، بعد این بر میگی ما با آمریکا صحبت نمی کنیم. اینه که همه میدونن آقای ظریف سرخود نرفته اونجا، دستور بالا گرفته. بالا کیه؟ رئیس جمهوره. رئیس جمهور از کی دستور گرفته؟ از شما. شما به مردم آقای حزب الله یا ببینیم با چه کسی طرفی. اینه که میاد میگه مرگ بر آمریکا اینا، این پشت پرده با آمریکا میخواد معامله کنه. به این اطمینان پیدا نکنین. از زمانی که دونالد ترامپ به ریاست جمهوری رسید، هر اقدامی علیه جمهوری اسلامی کرد، جمهوری اسلامی عقب نشینی کرد. همه رو میدونن. و از همین نظر دونالد ترامپ متوجه شده که اینا فقط حرف میزنن، بلوف میزنن، اهل عمل نیستن. به خاطر همین من فکر میکنم تا یکی دو ماه دیگه فشارهای خیلی خیلی بیشتری رئیس جمهور آمریکا روی جمهوری اسلامی بیاره.
آمریکا واقعا بهترین کار رو کرده نسبت به ایران که تحریماش رو برنداشته و تحریماش رو فشار آورده، چون که تحریم باشه یا نباشه به حال مردم و ملت مردم و ستم کشیده ایران هیچ تغییری نخواهد داشت. پس بهتره که این تحریما باشه برای اون عده که فقط به فکر منافع جیباشونن، اونایی که دستن در کارن، به فکر جیبای شخصی خودشونن، به فکر ملت نیستن.
این مقامات ایرانی فکر میکنن که آمریکا میاد تنگه هرمز رو میبنده یا امنیتش رو به خطر میندازه که اینا نفت صادر نکنن، که هر روز میگن که اگه ما نفت صادر نکنیم تنگه هرمز رو میبندیم. اصلا آمریکا دیگه این بگیره به بنده رو نمیکنه که، اصولی کارش رو انجام داده. همچین اولتیماتوم داده به کشورهای مثل ژاپن و کره جنوبی و هند. تازه هم بهشون گفته که آقا جان ما نمیگیم از ایران نفت نخرید، برید بخرید، اما نمیتونید هم از ایران نفت بخرید هم با ما کار کنید، یا ما رو انتخاب کنید یا ایران انتخاب کنید. خب اونا هم منافع کشورشون رو نگاه میکنن، میبینن که با آمریکا کار کنن بهتره، اون گزینه رو انتخاب میکنن.
نظرم اینه که باید دولت آمریکا تحریم ها رو برای یک بار هم شده کلن برداره تا طعم برداشتن تحریم ها و آثارش رو ملت ایران ببینن، و بعد از اون میشه گفت که اقدام بعدی چی باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-221-12-21-12.
آمارهای رسمی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که صادرات ایران به این اتحادیه در دو ماهه اول سال جاری میلادی نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 16 برابر کاهش یافته است. صادرات اروپا به ایران نیز تقریباً به یک سوم کاهش یافته است. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس مسائل اقتصادی میپرسد آیا این آمارها به معنای شکست سازوکار مالی اروپا با تهران است. فریدون خاوند در فرانسه:
در مجموع هنوز این سازوکار به راه نیفتاده، چون که آخرین مکانیزم هایی که پیشنهاد کرده بودن در چارچوب چیزی بود که بهش میگفتن اینستکس، و قرار هست که این مکانیزم عمل بکنه بدون اینکه واقعا ایرانی ها امیدوار باشند که انجام این مکانیزم بتواند اونها رو از شرایط دشوار کنونی خارج بکنه، و در واقع منتظر هستیم ببینیم که از این مکانیزم چه کاری برمیاد. ولی به هر صورت هم اروپایی ها و هم ایران در مجموع معتقدند که این مکانیزم چندان کارساز نیست و فقط میتواند تغییرات کوچکی به وجود بیاره در روابط بین ایران و اتحادیه اروپا، اون هم عمدتاً در چارچوب کالاهای بشردوستانه مثل غذا و دارو، وگرنه معجزه ای از این سازوکار ساخته نیست. عمده این وضعیتی که به وجود آمده ناشی از فروریزی کامل صادرات نفتی ایران به اتحادیه اروپا، چون که چند ماهی قبل از اینکه آقای ترامپ تصمیم بگیره که معافیت‌ها رو لغو بکنه، دو کشور برخوردار از این معافیت‌ها یعنی یونان و ایتالیا اصولاً واردات هر گونه نفتی رو از ایران متوقف کردن و یکی این یکی از دلایل عمده فروریزی روابط بازرگانی بین ایران و اتحادیه اروپا است.
با توجه به افت میزان معاملات بین ایران و کشورهای اتحادیه اروپا، چه کشورهایی حالا جای ایران رو در بازار اتحادیه اروپا پر کردند؟
در واقع کشورهایی که جای ایران رو گرفتن نه فقط در طی دو ماهه اول سال، بلکه حتی تا میشه گفته یه 7 سال گذشته و به ویژه در سال 2018، سه کشور عراق هست و عربستان و ترکیه. عراق و عربستان در زمینه نفت در واقع جای ایران رو پر کردن و ترکیه هم در مورد بعضی از کالاهای غیر نفتی که از ایران صادر می شد. به هر حال چون در روابط ایران و اتحادیه اروپا از لحاظ مالی به خصوص و همینطور از لحاظ استفاده از دلار مشکلات زیادی پدید آمده، در واقع اروپایی ها ترجیح دادن که کفه ترازو رو به سود همسایگان ایران پر کنن و به خصوص عراق در این زمینه یکی از کشورهای بسیار موفق در اشغال جای ایران در اتحادیه اروپا.
با این حساب خروج ایران از برجام به نظر شما چقدر محتمله؟
به سختی می شود گفت. این موضوع بیشتر از آن که جنبه اقتصادی داشته باشه جنبه سیاسی داره. من فکر می کنم که ایران درک کرده که تا آنجایی که می تواند باید حضور خودش رو در برجام حفظ بکنه، چون خروج ایران از موافقت نامه هسته‌ای که با کشور گروه 5 به علاوه 1 امضا کرده بود، این باعث میشه که راه برای تنش‌های خیلی شدید و حتی خطرناک در روابطش با ایالات متحده آمریکا و حتی با کشورهای اروپایی باز بشه و به نظر میرسه که مقامات جمهوری اسلامی تا اونجایی که بتوانند سعی میکنند از انجام این کار خودداری بکنند، مگر اینکه واقعا مجبور به این کار بشن.
فریدون خاوند بود، استاد اقتصاد در پاریس، در گفتگو با نوشین سید حسینی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
گزارش از ایران آکی از تجمع خانواده های بازداشت شدگان اعتراضات روز بین المللی کارگر در برابر زندان اوین است. از سوی دیگر به گزارش تشکل‌های صنفی معلمان، شمار بازداشتی های روز معلم در جمهوری اسلامی بیشتر از آماری است که پیشتر اعلام شده بود. روزبه بلحری.
اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که شماری از خانواده‌های بازداشت شدگان روز جهانی کارگر اول ماه مه روز شنبه در مقابل زندان اوین برای اطلاع از وضعیت بستگان زندانی خود تجمع کردند. بر اساس این گزارش، دو تن به نمایندگی از خانواده‌های بازداشتی به دادسرا راه یافتند که جواب مشخصی به آنها داده نشد و خانواده‌ها همچنان نگرانند. یکی از اعضای خانواده‌های زندانیان بازداشت شده در گفتگو با رادیو فردا این موضوع را تایید کرد که هیچ اطلاعی از وضعیت زندانیان به خانواده‌ها داده نشده است. این در شرایطی است که روز پنجشنبه به تعدادی از خانواده‌ها از جمله خانواده وحید فریدونی، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، گفته شده بود که روز شنبه با کفالت و فیش حقوقی به دادسرای اوین مراجعه کنند. پیش از این تشکل‌های مستقل کارگری اعلام کرده بودند که دست کم 40 تن در تجمع روز اول ماه مه در مقابل مجلس بازداشت و شماری از آنها نیز مصروف شدند. از جمله بازداشت شدگان وحید فریدونی، محمد اسلاقی، رسول طالب مقدم و ناصر محرمزاده از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در زندان ندامتگاه کرج زندانی‌اند. همچنین رضا شهابی و حسن سعیدی دو عضو دیگر این تشکل کارگری در بند 209 زندان اوین زندانی هستند. مهدی فخری، هادی سلیمانی، فرهاد شیخی، نسرین جوادی و ناهید خداجو از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز در تجمع روز جهانی کارگر بازداشت شدند که همچنان در زندان به سر می‌برند. اما فقط کارگران و فعالان کارگری نیستند که روز چهارشنبه در مقابل مجلس بازداشت شدند. بر اساس گزارش تشکل‌های کارگری، صنفی و دانشجویی، عادل گرجی، محمد عادلفر، سهیل خدابخش، ندا ناجی، کامیار فکور، عاطفه رنگریز، افشین میرزاخانی، مرداس طاهری، سعید رضایی و ماهان صالحی از دانشجویان بازداشت شده در روز جهانی کارگر هستند. در این حال مرضیه امیری و کیوان صمیمی دو روزنامه‌نگار هم در میان بازداشت شدگان به چشم می‌خورند. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد جواد منتظری، دادستان کل کشور روز شنبه از شمار بازداشت شدگان روز جهانی کارگر ابراز بیخبری کرد و از آنها به عنوان تعدادی نام برد که زودتر به مسائلشان رسیدگی می شود. در همین حال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از بازداشت شمار نامعلومی از معلمان خبر داده است. در این ارتباط برخی گزارش‌ها حاکی از بازداشت دست کم 9 تن از فعالان صنفی معلمان در تجمع فرهنگیان شاغل و بازنشسته در چندین استان ایران از جمله در تهران بوده است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت جمهوری اسلامی امروز از صدور حکم زندان برای حسین فریدون برادر رئیس جمهوری اسلامی اطلاع داده، اما درباره اتهام و حکم او جزئیات بیشتری ارائه نکرده است. حسین فریدون که تیر ماه سال 96 بازداشت و پس از یک روز با وثیقه سنگین آزاد گردید، به ارتباط با بدهکاران بانکی و فساد متهم شده است. مهتاب وحیدی راد.
بر اساس خبرهایی که روز شنبه در خبرگزاری‌های ایران منتشر شد، حسین فریدون برادر رئیس جمهوری ایران به دلیل برخی از اتهامات خود در پرونده بدهکاران بانکی در دادگاه بدوی به حبس محکوم شده است. خبرگزاری‌های ایران به نقل از حمیدرضا حسینی، سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت، نوشتند که حسین فریدون از برخی اتهامات تبرئه و در ارتباط با بخش دیگری از اتهام‌هایش به حبس محکوم شده است. با این حال سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت گفته که با توجه به قطعی نبودن حکم صادره از بیان جزئیات معذور است. حسین فریدون برادر حسن روحانی که پیشتر در تیم مذاکره کننده هسته‌ای هم حضور داشت، از سوی قوه قضاییه به پرونده بدهکاران بانکی مرتبط شده. پرونده‌ای که قوه قضاییه متهم ردیف دوم آن را با نام اختصاری ردال معرفی کرده و برخی وبسایت‌ها نام او را رسول دانیالزاده عنوان می‌کنند. رسول دانیالزاده مدیر عامل کارخانه فولاد گیلان و فولاد کاویان از بدهکاران بانکی است که میزان بدهی او به بانک‌ها بیش از 2000 میلیارد تومان برآورد می‌شود و به گفته غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، این فرد با حسین فریدون در ارتباط بوده است. جلسات رسیدگی به پرونده حسین فریدون در شعبه 1057 دادگاه ویژه کارکنان دولت به ریاست قاضی عالی شاه و به صورت غیر علنی برگزار شد. پیشتر غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، در پاسخ به انتقادها درباره برگزاری این دادگاه به صورت غیر علنی گفته بود که اتهام حسین فریدون اخلال در نظام اقتصادی نیست، بنابراین پرونده‌اش مشمول قوانین عادی کشور است. نخستین بار 25 تیر ماه سال 96 بود که غلام حسین محسنی اژه‌ای از بازداشت حسین فریدون به اتهامات مالی خبر داد و یک روز پس از آن هم خبر رسید که برادر رئیس جمهوری ایران با وثیقه‌ای 50 میلیارد تومانی آزاد شده است. درباره اتهام و حکم حسین فریدون جزئیات بیشتری منتشر نشده و هیچ یک از مقام‌های دولت حسن روحانی هم در این باره اظهار نظری نکردند.
به ثانیه‌های پایانی مجله نیمه شب نزدیک می‌شویم، اما بخش انتهای آن اختصاص دارد به بحث این هفته در میزگرد این هفته.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پدیده روشنفکری ایران از جنبش مشروطه به بعد از چه نشیب و فرازهایی گذشته است؟ 40 سالی که از انقلاب بهمن 1357 می‌گذرد، روشنفکری ایران را چگونه متحول کرده است؟ کارکرد این پدیده چه بوده است؟ کی به راه رفته و کی به چاه افتاده است؟ چه دستاوردهایی داشته است؟ در این حدود یک قرن چند شاخه از ریشه روشنفکری ایران سر برآورده است؟ رابطه روشنفکران و حکومت چگونه بوده است؟ تنش میان این دو روشنفکران حکومتی و کارشناسان تکنوکرات را در چه وضعیتی قرار داده است؟ نگاه روشنفکران به جنسیت و زنان چه تغییری کرده است؟ موانع بازتر شدن در روشنفکری ایران بر روی جنسیت، زنان و زنانگی کدامند؟ مسلمانان متدین چه اثری بر روی روشنفکری ایران گذاشتند؟ 40 سال بعد از انقلاب بهمن 57 ایران، اختلاف نظر بر سر نقش عرف و دین در جامعه و حکومت تا چه حد حل شده است و تا چه حد پا برجاست. در دورانی که بعضی آن را با شاخصه پسا اسلام گرایی یا رنگ باختگی دلربایی حکومت‌های دینی تعریف می‌کنند، روشنفکران مسلمان اصلاح طلب درباره اخلاق و حکومت و جامعه چه حرف تازه‌ای برای گفتن دارند؟ اینها بعضی از پرسش‌هایی است که دانشگاهیان ایرانی از افق‌های فکری مختلف و در رشته‌های متفاوت علوم انسانی به دور از رویدادهای روزمره و حوادث سیاسی و اجتماعی روز با آن سر و کله می‌زنند. تازه‌ترین کنفرانس انجمن ایران پژوهی که بیش از نیم قرن از تأسیس آن می‌گذرد، محملی بود از جمله برای طرح و بررسی این پرسش‌ها. در حاشیه پانلی با نام سنت‌های روشنفکری معاصر ایران در این همایش 2 سالانه فرصتی دست داد تا 3 سخنران در کنار مدیر و گرداننده جلسه در اتاقی در کنار هم بنشینند و تک تک اما در حضور یکدیگر به پرسش‌های برنامه دیدگاه‌ها پاسخ دهند. حاضران در این میزگرد ویژه که طبعاً در خارج از استودیوی رادیو فردا باید ضبط میشد، علی اکبر مهدی، استاد ارشد جامعه شناسی دانشگاه نورثریج ایالت کالیفرنیای آمریکا، مدیر پانل و 3 سخنران آن، نیره توحیدی، استاد ارشد جامعه شناسی جنسیت، زنان و توسعه و مدیر مطالعات خاورمیانه و اسلام در دانشگاه نورثریج، مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز در ایالت نیویورک آمریکا و سروش دباغ، پژوهشگر مطالعات تاریخی و دینی و مدرس مدعو در دانشگاه تورنتوی کانادا. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، میزبان این پرسش و پاسخ. خانم نیره توحیدی، شما در مورد زنان و پدیده روشنفکری بود صحبتتون. مسئله جنسیت چه چالش‌هایی ایجاد میکنه توی این بحثایی که هست؟
ولی فکر میکنم برای رسیدن به دموکراسی، آشتی و توافق با دستاوردهای مدرنیت، ما ناگزیر هستیم که به مسئله جنسیت هم نظرمون رو عوض کنیم و از یک نظام پدرسالار و مرد محور به یک نظام برابری خواه که حداقل حقوق زنان و مردان در اون برابر باشه برسیم.
خب الان یه 40 سالی همین بحثا میشه، فکر بکنین که این برنامه چقدر جلو رفته و چقدر هنوز راه مونده که طی بشه؟
خب توی 40 سال ما پیشرفتهایی داشتیم. خوشبختانه گروه های مختلف روشنفکران تغییراتی در نظریاتشون دادن که به طرف برابری خواهی بوده. خب البته در حکومت تغییر زیادی ندیدیم نسبت به تساوی جویی، گرچه خود تلاش‌های زنان و فشاری که به حکومت هم وارد کردن، بعضی اصلاحات قابل توجه در قوانین و در سیاست‌های حکومت هم ایجاد شده، اما نگاه غالب و گفتمان غالب حکومتی همچنان شدیداً تبعیض‌گرا و شدیداً مردسالار هست، اما روشنفکران ما، حداقل سه دسته از روشنفکران که الان مطرح هستند، روشنفکران ملی‌گرا و روشنفکران دینی، نواندیشان دینی و روشنفکران چپ سکولار، اینا همشون دارن کارهای جدیدی میکنن، اصلاحات مهمی در دیدگاهاشون دیده شده. به خصوص نواندیشان دینی کارهای مهمی کردن و تغییرات مهمی در دیدگاهاشون دیده میشه که خیلی مثبته و خیلی امیدوار کننده است.
اما پاره از افراد عقیده دارن که اتفاقا دوره نواندیشی دینی به سر آمده، یه 20 سالی در صحنه بودن و برنامه های معادل سیاسیشون به صد برخورده، مانع برخورده و در نتیجه دور یه نوع دیگه از تفکر، حالا شاید یه حالت سکولارتری بهتر باشه.
خب من نواندیشی دینی رو در مسیر سکولاریزاسیون میبینم و من فکر میکنم اونها خیلی هاشون الان عملا سکولار هستن. سکولار بودن مغایر با دیندار بودن نیست، حداقل من اینطور نمیبینم. به همین دلیل من فکر میکنم که امروز ما در ایران وارد مرحله فرا و پسا اسلامگرایی شدیم، یعنی اکثر روشنفکران از هر سه گروه حداقل که صحبت میکنیم و از جمله روشنفکران فمینیست که جزی از همین گروه ها هستن، اکثرا به این نتیجه رسیدن که بایستی نهادهای دینی از نهادهای دولتی جدا بشه و جامعه یک جامعه سکولار باشه و یک دولت سکولار که بیطرف باشه نسبت به هر دینی، دولت یک دولت غیر ایدولوژیک باشه و فرصتهای برابر و قوانین برابر برای همه شهروندان بگذاره، علارغم تفاوت‌های جنسی، جنسیتی، گرایش‌های جنسی، تفاوت‌های قومی، تفاوت‌های مذهبی، عقیدتی و همه اینها.
و موانعی که بر سر راه این برنامه هست همین الان بعد از 40 سال هم کدوم هستن؟
موانع الان عملا یک نوع قدرت طلبی و انحصار طلبی حاکم هست که دایره خودی و غیر خودی رو تنگتر و تنگتر کرده و عملا قدرت در دست یه نیروی نظامی که همون سپاه پاسداران باشه و عده از روحانیون، اون هم عده معدودی از روحانیون و غیر روحانیونی که هنوز هم فکر میکنن که میتونن از اسلام به عنوان یک ایدولوژی دولتی استفاده کنن و قدرت خودشون رو حفظ بکنن و اینا خب طبعا مانع هر گونه اصلاحات و تغییرات شدند.
ممنونم آقای علی اکبر مهدی، شما سازمانده جلسه بودین و درباره همین پدیده روشنفکری و زیر و بمایی که داره و پیدا کرده جلسه رو باز کردین. یه توضیحی هم در اون باره هم در مورد صحبتهایی که خانم نیره توحیدی کردن میشه بدین؟
ببینید، هدف از تشکیل جلسه این بود که ما بتونیم مفهوم روشنفکری رو در ایران تدقیق بکنیم و مورد بحث قرار بدیم، چرا که روشنفکر و روشنفکری یک واژه بسیار گستردهی هستش که مرزهای مشخصی نداره، برای اینکه مثل بسیاری از واژه های دیگه و حرفه های دیگه تعریفش مشخص نیست. یک مهندس مدرک میگیره، مدرسه میره، درس میخونه، بعد از اینکه کمه امتحاناشو بده مدرک مهندسی میگیره، یه دکتر و همچنین یه جامعه شناس و همچنین. روشنفکری چنین چیزی نیست. روشنفکری در یک مفهومی است که با عموم و مردم و پذیرش مردم، مقبولیتش در مردم مطرح هستش. ولی خب روشنفکر فردی است که به هر حال کار فکری میکنه، تولید فکری میکنه و این تولید فکریش علاقمنده که در خدمت جامعه قرار بده. این که ما روشنفکر چیست، کیست و چگونه باید یک روشنفکر باشه و چه کارهایی رو باید بکنه و چه کارهایی رو نکنه، متاسفانه هم از نظر تاریخی در گذشته تا به حال، هم از نظر وسعت تعریف روشنفکری در سطح جهان و به طور مشخص در ایران که موضوع ما بود، تعریف روشنفکری خیلی رمانتیک هست، خیلی ایدئولوژیک هست، تعریف هایی هستش که بر اساس شرایط زمانی و سیاسی و فرهنگی جامعه ما دگرگون شده، عقب و جلو رفته، ولی همشون، هیچ کدومشون پایه واقعا دقیقی نداشته و برای همین هم است که روشنفکر و روشنفکری یکی از مدعی شده و بیشتر حمله شده و بیشتر هم ترویج شده هستش و خیلی علاقمندن که روشنفکر حساب بشن و پدیده بازیه. و این باز بودن و سیال بودنش خودش اصلا مشکل روشنفکری رو ایجاد میکنه. و هر حال هدف این بود که یه مقداری مسائل رو روش بحث بکنیم و خوشبختانه سه تا گزارش داشتیم، خانم توحیدی راجع به مسئله زنان و برخورد روشنفکران ایرانی به مسئله زن پرداختن، آقای دباغ سروش دباغ در رابطه به مسئله برخورد روشنفکران دینی به مسئله اخلاق و پایداریشون و تدقیقی که در اخلاق دارن و پایگاه اخلاقی پرداختن، و آقای بروجردی هم به مسئله روشنفکران دولتی یا روشنفکرانی که در دولت مسئولیت میپذیرن. و من فکر میکنم شاید شیوهی که دکتر بروجردی پیش گرفت ما رو یه مقدار دقیق تر میکنه در این که ما بتونیم بگیم روشنفکر چه مسئولیت هایی داره تو جامعه، چه نقشی رو میتونه بازی بکنه، کجا موثره، کجا موثر نیست. ولی در همه اینا من یک نکته نهایی شاید بگم این هستش که مشکل روشنفکری نه تنها ابعاد بسیاری داره، یکی از ابعادی که اصلا متاسفانه وقت نشد صحبت بکنیم، خود روشنفکران بیشترین مسئولیت رو در رابطه با تمام انتظاراتی که غلطی که از جامعه ازشون داره خود روشنفکران دارن، چون تعریفی که خودشون از خودشون میدن جای اشکال هست.
ممنون آقای مهدی. آقای مرزاد بروجردی، شما در مورد همین پدیده روشنفکر دولتی صحبت کردین، روشنفکر کیه؟ تحصیل کرده است؟ آدمای حرفه‌ای و تکنوکرات هستن؟ منتقدین همینا هستن؟ یا اینکه یه مجموعه ای از همه ایناست و بالا پایین تعریف روشنفکر رو در این 40 ساله شما در موردش چی فکر می‌کنید؟
عرض کنم اونجوری که دکتر مهدی گفتن، مفهوم روشنفکر مفهوم نیست که واقعا روش توافق جدی وجود داشته باشه و هر نوع تعریفی جای مناقشه هست. من در صحبتی کردم گفتم که به طور خیلی وسیع اگه بخوایم صحبت کنیم، روشنفکران میشه به دو بخش تقسیم کرد. کسانی هستند که رول به اصطلاح نقش منعقد اجتماعی رو دارن و یک نگاهی دارن، چشم اندازی رو برای جامعه ترسیم میکنن و میخوان دیگران رو ترغیب بکنن که به اون طرف حرکت بکنن، که ما با اینا میگیم روشنفکران انتقادی. ولی واقعیتش این است که یک بخش دیگری که شاید از لحاظ کمی خیلی هم بیشتر از اون طیف اول هست، روشنفکرانی هستن که در هر حکومتی جذب دستگاه دولتی میشن. و ما تا به حال در ایران به نظر من مفهومی که از روشنفکر داشتیم عمدتاً اون تلقی اول از روشنفکر رو در نظر می‌گرفتن، یعنی روشنفکر منقد، کسی که در جایگاه یک مصلح اجتماعی میخواد نقد حاکمیت رو بکنه و نقد قدرت طلبان رو بکنه. سوالی که من داشتم اینجا پرابلماتیزم می‌کردم تو صحبت این بود که خب ما تکلیفمون با این قشر دوم چی هست؟ آیا کسانی که به هر دلیلی و در هر حکومتی تصمیم میگیرن به خاطر یک تصمیم به اصطلاح آگاهانه خودشون، وجدانی خودشون، هرچی فکر میکنن که جامعهشون، دولتشون به کارآمدی اونها نیاز داره و اینها وارد دستگاه دولت میشن و شروع میکنن با دولت همکاری کردن، ما اینها رو باید چه شکلی بنامیم؟ اینها دارن خیانت میکنن، عمله ظلم هستن، یا اینکه کسانی هستن که با این باور رفتن که خیلی خوب من میتونم یک نقشی حتی اگر ناچیز بازی بکنم برای اینکه روند سیاست رو، روند توسعه رو در کشورم بخوام بهبود ببخشم. درسته؟ و بس من این است که ما باید این ارزش این افراد رو بدونیم، به جای نفی این نوع روشنفکران، حالا بهشون بگیم روشنفکر، بهشون بگیم اینتلیجنسیا، اونو میشه تفاوت دعواهای لفظی رو انجام داد، ولی به هر حال راجع به اون گروهی هست که اسمش رو میذاریم دولت مرد روشنفکر. و به نظر من اینها آدمای بسیار مهمی بودن. من تو سخنرانیم سعی کردم چند تا نمونه بیارم از نقشی که اینها چه از زمان رضا شاه تا جمهوری اسلامی بازی کردن.
اتفاقا همین رو می‌خواستم بپرسم، این دیدی که شما دارین منطبق میشه با شرایط بعد از انقلاب، قبل از انقلاب، یا هر دو؟
بله، نه کاملا هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب. به نظر من اگر یه نفر بگه به خاطر تعلقات سیاسیش بگه مثلا با حکومت شاه، محمد رضا شاه یا رضا شاه میشد همکاری کرد ولی با جمهوری اسلامی نمیشه، یا بالعکس، این حرف با منطقی حرفی که من دارم میزنم نمیخونه. حرف من اینه که خارج از نوع حکومت، و متاسفانه وقتی به تاریخ اخیر ایران نگاه میکنیم ما با حکومت‌های دموکراتیک روبرو نبودیم، حکومت‌هایی بودن همیشه به اصطلاح شکل استبدادی یا نیمچه استبدادی داشتن، ولی با این این وجود، آیا مسئولیت اجتماعی افراد حکم میکنه که وارد اون دستگاه بشن و بخوان تغییر از درون بدن، به جای اینکه خارج از گود بشینن، کنار زمین بشینن و فقط نقش انتقادی داشته باشن؟ نمونه هایی که من آوردم افرادی مثل زکارملک فروغی یا داور یا تقی‌زاده در زمان رضا شاه است، افرادی مثل سید فخرالدین شادمان، علی دشتی، سید حسین نصر، احسان نراقی زمان محمد رضا شاه است، و در حتی در جمهوری اسلامی عطاالله مهاجرانی، محمد خاتمی، طالقانی و افرادی از این شکل هم که با این دستگاه کار کردن. و به نظر من وقتی به کارنامه همه اینها نگاه میکنین، ببینین که اینها مثمر ثمر بودن، یعنی قدم های مثبتی هر کدوم تا اندازه‌ای که خودشون تونستن انجام دادن. و ما به جای لعن و نفرت به صورت توهین به این افراد، باید قدر این کار رو بدونیم و یکم نگاهمون رو به مسئله روشنفکری عوض کنیم.
آیا این به این معنی که این دست از روشنفکران رو نقد نباید کرد؟ یعنی یه توازنی وجود نداره که مثلا قدرشون رو دونست ولی اگر درست گفتن درستشون رو برجسته کرد؟
بله، نه کاملا درسته. به هیچ وجه هیچ کسی از دایره نقد بیرون نیست، چه مثلا روشنفکر اینوری باشه چه اونوری. ما متاسفانه روشنفکرایی هم که غیر دولتی بودن، حرفای غیر مسئولانه، حرفای اشتباه، تئوری‌های اشتباهی بسیار زیادی زدن. همونجوری که اونها رو میشه نقد کرد، این بخش رو هم میشه نقد کرد.
ممنون آقای بروجردی. آقای سروش دباغ، شما صحبتتون در مورد نسبت اخلاق و همین پدیده روشنفکری بود. به نظر شما این بحث درباره اخلاق چه چیزی میتونه اضافه بکنه بر بحثایی که در مورد روشنفکری پدیدش و تعاریفش هست؟
عرض میشود که من بحثم در باب مشخصا نواندیشی دینی و جایگاه اخلاق بود، با عنایت به این که بحث و فحث نظری در باب اخلاق، مقایسه کردم دوران پیش از انقلاب رو و دو متفکر مهم برخواسته از دل سنت نواندیشی دینی، یعنی علی شریعتی و مهدی بازرگان رو، با آنچه که پس از انقلاب رخ داده با تمرکز بر سه متفکر، عبدالکریم سروش، مجتهد شبستری و مصطفی ملکیان، و توضیح دادم سخن گفتن از اخلاق مستقل از دین در آثار اینها تلویحاً و تصریحاً برجسته شده طی این دهه‌های اخیر، و این یک اتفاقی است و به نظرم گام میمون و مبارکی است که در قیاس با کارهای نهله نواندیشی دینی پیش از انقلاب برداشته شده. فکر می‌کنم این یه اتفاق و گام مهمیه پس از این چند نفری هم که ذکر کردم. در خصوصا 10 سال اخیر پروژه هایی که ناظر به نقد اخلاقی فقه یا بازخوانی احکام فقهی از این منظر، که خود بنده هم کارک هایی در این باب انجام داده ام و همچنین دیگر نواندیشان دینی، به یه معنی بست و لف و نشر این پروژه است و به همین خاطر تصور میکنم که به یه معنی این لگسی و میراث ادامه پیدا کرده است. یعنی در حوزه پروژه ریفورم دینی، یک بخشی از آن که شاید مقفول واقع شده بود یا کمتر محل تأکید واقع شده بود و این کار خوشبختانه به نظرم انجام شده است، از اخلاق مستقل از دین سراغ گرفتن و از این منظر به سر وقت میراث دینی رفتن و مشخصا احکام فقهی اجتماعی رو در ترازوی اخلاق توزیین کردن. این یه بحث نظریه به اصطلاح در باب اخلاق. چون ما وقتی در باب اخلاق سخن میگیم، خیلی از مواقع اخلاق عملی یا کردار روزمره به ذهن ما متبادر میشه، اشکالی نداره، اما بحث روشن فکرانه یا آنچه که در سنت نواندیشی دینی به روایتی که من توضیح دادم برجسته شده، بازخوانی نقادانه دین از منظر اخلاق.
ولی خود همین برجسته کردن اخلاق یا توجه به اخلاق نمیتونه به اونجا بیانجامه که عده منتقدان میگن که اصلا ورود اخلاق در مثلا سیاست، برنامه ریزی برای اجتماع خودش میتونه مضر باشه. اصلا ماکیاولی آمد سعی کرد که اخلاق زدایی بکنه از سیاست تا اینکه کار سیاست بتونه بر اساس تدبیر و خرد و عقل و اینا پیش بره.
فکر نمی کنم، یعنی به این معنا که از مؤلفه های این پروژه نقد اخلاقی قدرت هم هست، یعنی شما میتونید سیاست ورزی رو نقد اخلاقی هم بکنید. آنچه که ماکیاولی میگفت اونقدر که من میفهمم یه جور به اصطلاح نگاه دیسکریپتیو و توصیفی بود راجع به آنچه که در وادی سیاست میگذرد و در واقع توصیف میکرد که چگونه قدرتمندان سیطره پیدا میکنند و خیلی از پرنسیپ ها و پرنسیپل ها رو زیر پا مینهند و پیش میرند. اتفاقا اگر از منظر اخلاقی بخوایم داوری بکنیم در باب آنچه که در وادی سیاست میگذرد که میشه این کار رو هم کرد، دقیقا نقد اخلاقی قدرت یا توزین شیوه های حکمرانی در ترازوی اخلاق از مقتضیات این پروژه است. اتفاقا همین اواخر من مقاله‌ای منتشر کردم تحت عنوان حکمرانی مطلوب و نواندیشی دینی متأخر. یکی از توضیحاتی که اونجا دادم در باب این که شیوه حکمرانی که امثال من به عنوان عضو خانواده نواندیشی دینی میپسندیم، یعنی موجه میدانیم، یکیش یه مؤلفش تقنین سکولاره، یعنی اینکه باید عرفی باشه قانونگذاری، دومی دموکراتیک باشه و سومی اگالیتریانیستیک، یعنی برابری طلبانه و متضمن پاسداشت حقوق اقلیت‌ها. حالا نگاه ملاحظه بفرمایید، برای هم مؤلفه دوم و سومی که عرض کرده میشه استدلال اخلاقی اقامه کرد، یعنی یه استدلالی که به ما میگه این شیوه از حکمرانی موجه‌تر در قیاس با شیوه‌های حکمرانی بدیل. خب اگر این باشه، این همون بخش دیگه از همین پروژه است که اخلاق رو برجسته می‌کنی و چه فقه رو چه دیگر مؤلفه های میراث دینی رو در ترازوی اخلاق و شهودهای اخلاقی عرفی توزین میکنید با وام کردن نظریات مختلف اخلاق.
فکر نمیکنید این برنامه‌ای که شما تعریف میکنید یه مقدار مشکل داره از لحاظ افکار عمومی به خاطر اون چیزی که در این 40 سال به خصوص 20 سال اول بعد از انقلاب پیش آمده، به این معنی که یه تعداد از مردم ایران رفته رفته از این درامیختگی اخلاق و سیاست و مذهب و اینا با هم دیگه دلزده شدن، توهم که ممکنه در مورد یه جامعه ایدئال مذهبی بوده باشه رفته رفته مثلا زدوده شده در اخشاری از اجتماع و بعد اون وقت اینها معتقدن که حالا هر جوری که روشنفکرانی که به مذهب علاقه دارن بخوان تئوری سیاست بدن یه جوری قابل اعتماد و اعتبار ممکنه نباشه.
فکر میکنم حالا من در عرایزم هم آوردم سخن ما ناظر به، یعنی اون که من درک میکنم یه جور به یه معنا دفاع از یه جور حکومت سکولاره، یعنی تفکیک نهاد دیانت از نهاد حکومت و اتفاقا توضیح این امر که به نفع دینداری که نهاد دیانت از نهاد حکومت جدا شه. امثال من یعنی نوع اندیشان دین درکشون اینه، یعنی هم دل مشغول زیستن در جهان جدید و فکر میکنن سازوکار دموکراتیک رو برکشیدن با همه گیر و گرفتایی که نظام‌های انسانی و دنیوی داره در قیاس با دیگر نظام‌های حکمرانی بهتره، شر کمتره، و بعد اتفاقا اگر هم تقنین سکولار باشه هم حکومت دموکراتیک و تفکیک نهاد دیانت از نهاد حکومت صورت بگیره، این اتفاقا به دینداران هم کمک میکنه و این مباحث امثال من اتفاقا از محصولات تجربه 40 سال اخیره و توضیح این که این تفکیک به نفع همه است، یعنی این تفکیک نهاد دیانت از نهاد حکومت.
علی‌رغم این حرفی که شما میزنین ولی به دلیل اون سابقه فکر نمی‌کنین که یه عده فکر میکنن که باورپذیر نیست این حرفا بیانش از سوی یک فرد مذهبی که حالا مثلا علاقه روشنفکری هم داره؟ من میخوام ببینم که به این چالش شما حساس هستید، آگاه هستید؟
توجه دارم به این چالش، میفهممشم. اتفاقا تو همون مقاله‌ای که ذکر کردم به تجربه تلخ 14 دهه اخیرم اشاره کردم، کاملا قابل فهمه و حتی فکر میکنم در یه برهه خیلی ممکنه این قصه که از آن طرف عده‌ای بخوان از در ستیز با دیانت براین ما باهاش مواجه باشیم در یه روزگاری که وضعیت دیگری در مملکت ما رقم بخوره. اما ببینید، من فکر میکنم وظیفه روشنفکری امثال من اختصاص میکنه اگر ما متعلق به نهله روشنفکران به حساب بیاییم که چشممون رو بر حقایق جامعهمون نبندیم. ببینید با همه اتفاقاتی که رخ داده مطابق با آماری که منتشر شده توسط نهادهای مستقل و من خیلی از اونها رو در مطالعه گرفتم، همچنان بالغ بر 50 درصد جامعه ما تعلق خاطر مذهبی جدی دارن. میدونم در یک بخشای دین ستیزی شده تو شهرهای بزرگ، نحوی زیست برخی عوض شده، همه اینا رو توجه دارم، سرم رو مثل کپک زیر برف نکردم. در این حال فکر میکنم این یه واقعیتی که بعد مد نظرمون باشه. اون وقت در دل این جامعه سخن گفتن از حکومت سکولارگی که مبتنی است بر تفکیک نهاد دیانت از نهاد حکومت، هم به نظرم به غیر دیندارا مدد بیشتری میرسونه، جا انداختن این بدل به فرهنگ شدنش، هم به دیندارا، هم به نفع دینداریه، هم به نفع کسانی که میخوان سبکای مختلف زندگی رو به رسمیت بشناسن. اتفاقا در همین سخنرانی که تشریف داشتید، یکی از نکاتی که من گفتم و برجسته کردن یوتیلیتاریانیسم یا فایده گرایی برای این بود که به رسمیت بشناسه سبکای مختلف زندگی رو، و این استدلال اخلاقیه که میشه اقامه کرد و امثال من ازش تمام قد دفاع میکنیم.
بحث و بررسی گفتارهای پانل سنت‌های روشنفکری معاصر ایران در آخرین کنفرانس انجمن ایران پژوهی در دانشگاه ایرواین. با سپاس از آقای سروش دباغ، آقای مرزاد بروجردی، آقای علی اکبر مهدی و خانم نیره توحیدی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
از رادیو فردا با شما هستیم.